اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر بارك رسول الله و وجود مقدس ما را که آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات انشاءالله همه گذشتگان مؤمنین مؤمنات خدا دوستها و خدا جوها شیعیان امیر مؤمنان اموات خودتون پدر مادرها شهدای عزیز مجموعه شهدا و شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، خیرین، واقفین، اموات بانیای این جلسات، اموات بانیای این مسجد و این بنا و خود اونهایی که کار کردن و از دنیا رفتن، همه رو شاد کنید. صلوات خط بفرم ولی من دعو و قانونم اینه که مردم رو به قبله بشینن و منبر پشت به قبله باشی. گاهی وقتا خب به هر حال سیستم خلاصه برنامه ریزی اینجور میشه که منبر رو برن پایین که خواهرها سکوت رو رعایت کنن، ولی شأن خواهر بالاتر از این هست که با دیدن منبری و اینها ساکت بشن. ساکتن الان هم ساکتن، منطقه ما صداشون رو نمیشنویم و خواهران گوش میدن. انشاءالله مستحبم هست که همه رو به قبله بشینن و خلاصه کلن هر جایی هم شما ببینید منبر طرف قبله میذارم که اکثریت مردم رو به قبله باشن، هم از ذات بهداشت یعنی قلبی که رو به قبله انسان میشینه دقیق تر کار میکن، ظریف تر کار میکن. و امام جماعت یا سخنران هم معمولاً منبر رو میذارن که به عنوان امام جلو باشه همه نگاهش کن. خود رسول خدا عادتشون این بوده. حالا انشاءالله وقتی هم مدینه میرید منبر پیغمبر رو آخر مسجد نساختن. کجا ساختن؟ بغل محراب. یعنی منبر پیغمبر کجا بوده؟ بغل محراب. حالا فاصلش 1.2 متر که پیغمبر فرموده ما بین قبری و منبری روضت من ریاض الجنه، بین منبر من و قبر من. این یه روایته. یه روایت هم بین المحراب و المنبر روضت من ریاض الجنه، اونم یه روایت دیگه است. و به هر حال توی زمان رسول خدا هم منبر رو قبله گذاشتن، مردم می نشستن رو به قبله و پیغمبر بالا منبر می رفتن. امیر مؤمنان همینطور، قانونش هم همینه. یعنی هر کجای شما برین یه جایگاه حالا رسم شده. یعنی ما سیستم رو سیستم یه ذره خلاصه از مدیریت سنتی و الهیش خارج کردیم و رفتیم تو مد و مدگرایی و همه جا اینجوری. حالا من جمله همه جا اینجور فرق نمی کنه. جایگاه درست میکنیم، نمیدونم جا به جا میکنیم، تبلیغ میکنیم، ولی نه، اگه همینطور خیلی راحت با خدا و اهل بیت راحت باشیم خیلی با معنویت تر و بهتر و راحت تر. قانونش همینه که پیغمبر بعد از همه نمازهاش قبل از نماز پشتشون رو به جمعیت نمیکردن و بعد از نماز تا سلام میدادن، یعنی فرصت تعقیب هم رو به مردم تعقیبات رو که سلام میدادن رسول خدا بر میگشتن، دو زانو جلوی مردم مینشستن که هر کس سوالی داره، کاری داره، حرفی داره خودش رو برسونه به رسول خدا. عادتشون بود. الان البته علمای اهل سنت این کارو میکنن، یعنی سنی ها تا نمازشون تموم شد بر میکرد که با مردم حالا ولو 10 دقیقه 5 دقیقه هیچی هم نمیگه، نشسته نگاه مردم میکنه، هر کسی سوالی داشت بره میپرسه میاد. خب حالا انشاءالله که همه تون عاقبت به خیر باشین و آبروتون انشاءالله حفظ بشه، مدینه ای هم باشین با معرفت و نابودی آل سعود، و اجابت و استجابت دعا هم بهترین ذکرش صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرج. قرارمون این بود که سوال فقهی کسی نداره، سوال فقهی که سوال چیزی تو ذهنش باشه از احکامی فقهی چیزی بالاخره سوال بکنه بد نیست. بارها عرض کردم که منبر اگه همش هم احکام باشه بهش میارزه. و الحمدلله همه از علما و از پهول علما منطقه، خب حالا یاروشون نمیشه یا یادشون نیست، بالاخره بعد انشالله. خب عرضم به خدمتون که قرار بود از سنت پیغمبر ببینید در نماز نشسته و ایستاده سوال اینه، چون بعضی وقت نشنیدن میگن نماز شب رو میشه نشسته خون. قانون نماز واجب اینه که انسان تا بتواند باید ایستاده بخونه، ولو یه تکبیرت الاحرامش هم باشه باید بلند شه تکبیرت الاحرام رو بگه بعد بشه، یا اگه کمک بگیره از دیوار یا کمک بگیره از عصا، حتی بعضی میگن اگر غلام تو روایته که غلام یا پسر یا یه کسی کمکش میکنه که زیر بغلش بگیره ایستاده نماز بخونه. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تا آخرین لحظه شون سرم به دستشون بود، زیر بغلشون هم داشتن، ولی ایستاده نماز بخونه. یعنی این یک ضرورتیست، نه اینکه انسان بخواد راحت طلب باشه. خدا در روزه راحت طلبی را اراده کرده، ان الله لا یرید بکم الیسر عسر ولکن یرید بکم الیسر. خدا در روزه آسانی مریضی نگیر، مسافری نگیر، مشکلاتی برات هست، حتی خوف عقلایی ها نگه من خب سال دیگه بخم سال روزه شدم سال دیگه چشم ضعیف میشه، خوف عقلایی داشته باشه، یعنی در مزنه بیماری هست اما میدونه اگه روزه شد این بیماری عود میکنه یا پیش میاد، خب میده روزه نشون. اما در نماز یه ویژگی ویژه توجه بشه هست. که حتی کسی داره میمیره باید پاشو به طرف قبله کنم و نماز رو بخونه، اگر رکوع و سجده اونام نمیتونه همینطور که خوابیده پاش به طرف قبله است تو دلش بخونه و با چشم و ابرو رکوع و سجده اونا انجام بده، حتی اگر دیگه اختیار ابرو و چشم و ایناش هم نداره، یعنی دیگه توانه به هم زدن چشم یا حرکت ابرو هم نداره، تو دلش باید که این نماز رو بخونه، نیت کنه حالا رکوع میرم، نیت کنه حالا سجده میرم، و اگر این نمازم اذان رو گفتن آقا مرد، این نمازم واجبه به اهلش که قضا کنه، به پسر بزرگش واجب قضا کنه. نماز واجبی هم که گردن پسر بزرگه اونه که با عذر یا با به هر حال مریضی یا یه چیزی که برای این پدر پیش اومده، قصدش بی نمازی نبوده، قصدش ترک صلات نیست، اما یه شرایطی پیش اومده نخونده، تو مریضی بوده، بعضی ها که میگن فقط نمازی که بهش مرگ ختم میشه قضاش به گردن پسر بزرگه، بعضی میگن نه حالا یه مدت این پسر بزرگ میدونه که این نمازا رو هم نخونده، نه اینکه عمدنا، اما اونی که عمدن نخونده است به گردن هیچ کس نیست دیگه، خودش باید حساب کتابش روز قیامت بده. ما هم نمیتونیم بگیم که خب حالا این نمازه که نخونده تو دلش که نیستیم که چرا نخونده، به همین دلیل نمیتونیم قضاوت کنیم. ما یه وقت یه نفر پیش ما میگه نه من نماز رو قبول ندارم، میگیم خب انشالله بلیت جهنم هم برای شما آره آماده است، ولی نه یکی نمیخونه، ما نمیدونیم واقعا آیا فراموشی داره، آیا مثلا مشکلی که ما نمیدونیم، اون دیگه خدا میدونه. بعد یعذب من یشاء و یهدی من یشا، یغفر من یشا، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، همه دست خودش. نمازهای واجب اینجوری، نمازهای مستحبی رو بعض نمازها شرطش ایستادن هست، مثل نماز عید فطر، مثل نماز عید قربان، مثل نماز جمعه، مثل اگه نماز واجب عینی ندونه، مستحب بدونه، بعضی نماز جمعه رو مستحب بدونه بعضی از فقها ها، یا مثلا نماز شب، اینا شرطش ایستادن هست، اما اگه شرط منقضیه نمیتونه، حالشو نداره، حالشو نداره یعنی توان ایستادن نداره، میتونه بشینه نمازش هم بخونه. همه نمازهای مستحبی رو میشود نشسته خوان و میشود حتی تو راه رفتن خوان، به شرطی که با کسی حرف نزنه. قضاش هم میتونه فردا بخونه اگه بیدار شد و نزدیک اذان صبح، خیلی دیگه وقت برای نماز نیست، از آخر شروع کنه بیاد جلو. مثلا نماز وتر رو اول بخونه، یا وتر خودمون و شفع و الوتر تو قرآن اومده، وتر هم اگه کسی گفت طوری، اگر وقت نداره فقط وترش رو بخونه، فضیلت تر پیاله است، تکاسه خیلی فضیلت داره، اون یه رکعت رو بخونه بعد میخواد نماز رو قضا کنه بقیهش رو اشکال نداره، نخوندم فضیلت نماز شب رو برده. اگه میدونه سه رکعت وقت داره، اول دو تا شفعه رو بخونه بعد وتر، که انشالله استفاده کرد. نماز شب هم همون سه تاست، یعنی سه رکعت نماز شبه، بقیهش نافله است، یعنی هشت رکعت دیگه نافله شبه، ولی نماز شب سه رکعته، یه دو رکعتی شفع و یه رکعت وتر، یا بعضی میگن و شفعه فلوت، هرچی تو قرآن اومده. تو سوره بارکه فجر، بسم الله الرحمن الرحیم، الفجر و لیال عشر و شفعه و الوتر، کس نمیگه و الوتر، حالا اگر برای اسم باشه وتر، اگه برای قرآنی باشه وتر. سوره هم اقلش، یعنی نه هر نماز، حتی نماز واجب هر کسی نمیرسه بخونه و قضا میشه، تا ولزالین رو که خون میره رکوع، اگه میدونه نمازش قضا میشه، اگه قضا نمیشه یه سوره هم مستحب واجبه، منتها مستحب هر سوره هایی که به توحید نزدیک تره، مثلا اول قل هو الله، بعد قل یا ایها الکافرون، بعد تو انا انزلنا، این به مراتب سوره ها فضیلت داره. حالا تو نماز شفع قرار سه تا قل هو الله مثلا بخون، یا دو سه تا سوره رو با هم بخون، مثلا قل اعوذ برب الفلق و ناس بخون، اگه میدونه نمیرسه یه دونش، اگه میدونه نمیرسه با سوال از زالی و در بعد هرچی میرسه بخونه. حتی در نمازهای مستحبی میتونه یه آیه بخونه، بسم الله الزالین، مثلا یه آیه بخونه که هرچی حفظشه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، رکوع یه آیه بخونه. اونی که سنی ها تو نماز واجب جایز میدونن، ما تو نماز مستحبی جایز میدونیم، چون ما میدونیم که نماز واجب یه ولزالین که رسیدن یه آیه، ده تا آیه، پنج تا آیه از یه سوره ای را میخونن، شرط نمیدونن یه سوره کامل با بسم الله. ما هم تو نماز شب و نمازهای مستحبی شرط نمیدونیم، میگیم نماز مستحبی را آدم یه آیه هم که خون کافیه، اگه نخوندم تا ولزالین خوند و تمومش کرد اشکال نداره. پس سورایی هم که از حالا اگه سورایی هم که وارشده بلد نیست نماز رو ترک نکنه، قل اعوذ برب الفلق رو بلد نیست قاطی میکنه، قل اعوذ برب الناس که مستحبه در نماز شفع در رکعت اولش قل اعوذ برب الفلق بخونه، در رکعت دوم ناس بخونه، حالا بلد نیست قل هو الله بخونه، هر سوره که بلده بخونه. یعنی نباید آدم بگه من همون سوره را غلط بخونه نماز واجب باشه یا مستحب، این نماز باطله، ولی اگه سورایی رو که بلده بخونه کافی، هر سورایی که بلده انجامش بده. کوثر که دیگه عرض کردم، امام صادق، یه نفری به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، بچه هامون مطیعمون نیستن، یا بعضی وقتا بچه هامون سرکشن، یا بعضی وقتا میترسیم که بی نماز بشن، میترسیم در آینده گرفتار بشن، چیکار کنیم یا ابن رسول الله؟ برای پدر مادرمون چیکار کنیم که بهشون برسه؟ برای بچه هامون چی کار کنیم؟ امام صادق سلام الله علیه فهمیدن من دو رکعت نماز میخونم، این دو رکعت را هم روز میخونم هم شب میخونم، روز برای پدر و مادرم میخونم، شب برای فرزندم. حالا میخوان زنده بشن، میخوان مرده. اون دو رکعت هم بعد از ولزالین در رکعت اول سوره انا انزلنا میخونم، در رکعت دوم بعد ولزالین سوره کوثر تو روز میخونم برای پدرم و مادرم، در شب برای اینکه بچه مطیع باشه، اهل باشه، آبروش حفظ بشه یا خیلی از مشکلات دیگه، بی نماز نشه اینها، در شب به نیت بچه ها میخونم. خب همین یکی کسی هم همین کار رو بکنه این تأثیر رو داره. همیشه هم بخونه، خودش نماز خونده، به پدر مادرش هم رسیده، به خانواده و دختر و پسرش هم رسیده. یعنی این خیلی فضیلت خوبیه که امام صادق فرمودن حالا چند نوع نماز برای پدر مادر گفتن ها. مثلا آیه ربنا فاغفر لنا ربنا مثل رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین ولی المؤمنات ولی تزد الظالمین الا تبارام گفته شد. ولی الظالین این آیه رو بخون، یا بعد ولی الظالین اون آیه رو بخون، رب اغفر لی ولی والدی کما ربیانی صغیرا عزه ما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. اینو بخون. اما من یه سفارش میکنم که اگه کسی میخواد برای پدر مادرش نماز بخونه، بهترین نماز نمازهای غذای واجب، غذای واجب، چون بابا خیلی وقتا نخونده، مامانا یه مشکلاتی داشتن، غسلی بعد از عادات ماهانهی بعد از زایمانی، همیشه هم سر ماها، بر ما این گرفتاری رو داشته. خب این بنده خدا که حمل و زایمان و شیردهی برای کی بوده؟ خب برای ماها بوده. ما هم بیاییم جبران کنیم، یه دوره که از نماز صبح قضا بکنیم، نماز ظهر هر وقت نمیتونیم پسر من بخونه، مثلا یه نمازشو بخونه. امروز حال داره 4 رکعت نماز قضای ظهر برای پدرم، فردا برای مادرم، امروز 4 رکعت نماز عصر برای پدرم، فردا برای مادر، اگه میتونه پسرم برای هر دوشون بخونه، کاری هم که نداره. اینا قضا باشه دیگه، تو نیتش باشه که قضا بخونه. این نماز قضا خیلی خوبه، چون جبران بدهکاری پدر و مادره، این خیلی ارزش داره. نماز های مستحبی خوبه، آب و لعاب زندگی، مثل خونه که لوستر، حالا چه لامپ روشن باشه چه لوستر هم روش بذاری، حالا اون لوستر قشنگ هست اما نور مال اینه. نماز واجب برای پدر و مادر از همه چیز بهتره. بعد و قرائت قرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید، قرآن بخونید، قرآن بخونید. اینا دیگه سوال نداشتین؟ کسی که در کما یا بیهوشی باشه و تو اون کما و اون بیهوشی بمیرد، این نماز قضا ندارد. اما اگه به هوش اومد، قضای نمازها رو باید بخونن. اگه مرد، بازم به گردن پسر هست. و بهترم هست که این مشکلات سختی الان گرونی نماز روزهایی که به گردن پسر بزرگ اگه بخواد بیفته و وضعی هم نداشته باشه و مالی هم نداشته باشه، بیچار اگه به اوش نمید که واجب نه. اگه یه وقت هم حالا نه، این که میخوام بگم مال گذشته شه، حالا به اوش نیاد که این یه نمازه، ولی بهتر اینه که همه تون نترسین، زن و مرد وصیت نامه داشته باشین و این وارثا رو به جون هم نندازین، لنگ دم پای به دست هم نگیره، فوش به هم ندن، دو من لوبیا ذرت دارید اینو تقسیم کنید، تا خلاصه خونه دارید، زندگی دارید، دعوا توش نباشه، خانماتونم محروم نکنید. قاعده و قانون اخلاقیش اینه. بعضی بی انصافن تو خانواده، بی انصافن نسبت به همسر، بی انصافن، همه چیزشون رو تقسیم میکنن و همسر را زابرا میکنن. بچه هم 4 روز که میبینه نه، این مامان انگار هنوز خیال رفتن نداره، تو اول 2 روز اول غرغر میکنه، مامان آخه چقدر کمرت درد میکنه، 4 روز بعد میگه مامان آخه مگه هر روز میشه برد دکتر رو، بعدم میگه مامان میگه نمیدونی دارو با چقدر گرونه، 2 قرص آسپرین بخور دیگه. بعد کم کم میگه نه نه، این خونم برای شما زیاده، بیچاتم گناه، مستاجرم، بیا بفروشیم یه جایی یه خونه 10 تومن برات رهن کنید، یعنی برای 1 سال، یعنی 1 سال بیشتر وقت نداری، برایش یک مهلتی هم تعیین میکنن. و 4 بار که اینا رو تو این دل مادر گذاشتن و زقش رو زدن، اینم سکته میکنه و خلاصه حالا سکت هم که کرد مکافات، اگه رفت که خب خدا رحمتش کنه، اگه اومد و سکته کرد و سالهای سال هم اینجور موند، هم عزت این مادر از بین رفت، هم بچه ها دیگه اخلاق خداییشون رو از دست میدن. یعنی فقط کافی آدم یک بار یک کاری بکند که این مادر یه عرق تو پیشونش بشه، بگرم نجس خدا که میبینه، خدا خیلی خطرناکه. هر بیاین یه کار بکنه، آقا اولا مهریه طلب کار داره از شما، بعد 50-60 سال هم شما رو تحمل کرده با اخوتوفتون و اینها. این زندگی ها اینجوری، مخصوصا پیری جوانش یه مشکل، پیری یه مشکل، بیا چیکار کنه؟ مهریه زندگی کاراشو در نظر بگیری، بعد بگیم خونه این زندگی در اختیار این خانم مثلا حق فروش نداره، مادام العمر این زندگی دست خانمم، هر وقت خدا اراده کرد و قضای الهی پیش اومد و خانم تشریف برد، وارث تقسیم کن. تا این زن گرفتار فرزند، خدا میدونه یک پدر و مادر 10 بچه رو تو یک خونه بزرگ میکنه، 10 بچه تو 10 خونه، یه پدر مادر رو نگه نمیداره. اونا هر کدومشون خونه دارن، ماشین دارن، چرا؟ چون دختر مردم خونه شونه راضی نیست، پسر مردم تو خونه دخترتونه خیلی مایل نیست که مادر زن، حالا بازم پدر پدر زنه، اما خب یه دعوای بین دوماد و مادر زن و اینا هم پیدا میشه. در هر حال خیلی دوست ندارن بمونید، پس شما کاری کنید که همه دوروبر خانماتون بچه هاتون جمع بشن. قدیم هم گفتن وقتی زن از دنیا بره زندگی میپاشه، چون این مرد دیگه تنبله، غذا و زندگی و اینا که نداره، دو روز خونه این پسر میره، دو روز خونه اون دختر میره، دو روز این ور میره، دو روز ما خلاص. از اون ور اگه شوهر مرد، نه زندگی سر جای خودش، زنه چون مدیر خانه است یه جارو پاروی میکنه، غذا هم سر جا خودش هست، آبروش هم سر جا خودش هست، یه پنجشنبه جمعه هم که شده 4 میرن سراغش. پس این که انسان رعایت خانمش هم بکنه، بگه بچه هم اگه طلا هستن، اونی که در زندگی به درد من میخورده کی بوده؟ همسر. زنا هم قدر شوهراشونو بدونن. واقعا ببینید تو این دنیا بعد از خدا هیچ کس به درد زن مثل شوهرش نمیخوره، هیچ کس. بهترین بچه باشه کاری که شوهر در زندگی اسرار، دردها، گرفتاری ها، اینا که پیش میاد فقط شوهره. بهترین بچه هم که باشه میبر. یه فیلمی نشون میده تو تلویزیون خیلی جالبه، فیلم هم نیست، یه قطعه اخلاقیه که یه پیرمردی تصادف میکنه بیهوش میشه، وقتی این برانش اورژانس، کم کم چشمش باز میشه و پزشکه بهش میگه بخواب، میگه نه من باید برم، کلش هم بستن و میگه بخواب، میگه نه من باید برم، میگه کجا؟ میگه خونه منتظرم. گفت میگه کی؟ خانمم. میگه خب تلفن میزنه. میگه نه اون آلزایمر داره، یعنی فراموشی داره. میگه خب طور حالا که بعد دیگه نمیشناسه، نمیفهمه. میگه من که میشناسم، من که میفهمم، سالها پیشم بوده، دیگه بی انصافی نکنم و زحمات اونو فراموش کنم. این خیلی مهمه که انسان تو زندگی هم کارهایی که پیغمبر میکردن، حالا ما میخوایم از سنت رسول خدا بگیم، همه اینا رو که گفتم مال سنت رسول خداست، یعنی پیغمبر اینقدر تو خانواده اهمیت داده اند که یه زنی مثل عایشه رو تو خونه جایگاهش رو حفظ کردن، یه ام سلمه یعنی با اون عظمت حفظش کرد، یعنی خب اخلاق میرسونه دیگه. تازه عایشه که خیلی بد اخلاق هم نبود، حالا گاهی وقتا حسود بود، اما اینقدر بد اخلاق نبود که حفصه بود. حفصه اینقدر بد اخلاق بود دختر من، خب دیگه بالاخره از بابای مثل عمر به دنیا اومده بود، اینقدر بد اخلاق بود که بارها بارها به پیغمبر پرخاش میکرد، تندی میکرد، به طوری که باباش که دیگه همه ازش میترسیدن، یه روز رد شد، صدا رو شنید، دید خیلی بد با پیغمبر داره حرف میزنه، خیلی بدون یالا و سر و صدا رفت تو خونه، تو خونه پیغمبر. حالا دومادش بود مثلا، حالا اینم حفصه، چون پیغمبر خونه هاش جدا بود، و کار زناش، خب تو خونه دخترش، نامحرم هم نداره. رفت اونجا بدون سوال و جواب اینا، یه سیلی یه کشیده زد تو گوش دخترش، گفت تو اینجوری با رسول خدا حرف میزنی؟ یعنی اینقدر بد حرف زده که اون هم بهش برخورده، گفت تو اینجوری با پیغمبر حرف میزنی؟ رسول خدا فهم چرا زدی؟ گفت یا رسول الله خیلی بد حرف میزد، توهین میکرد. پیغمبر فهم من صبر میکنم به بد اخلاقیش تا خداوند اجر بزرگی را به من عنایت کنه، که اگر مردی به سوء خلق زن صبر کند مجاهد در راه خداست، و اگر زنی به اخلاق بد مرد صبر کنه شهید در راه خداست، چون دیگه جای دیگه نداره، شهید بالاتره. این که میگه مجاهد در راه خدا، خب مجاهد میتونه یه جای دیگه هم دره. حالا گفتم رفته تو مسیح، یکی اومد بغلش نشست، گفت چه خبر چه اثر؟ گفت خیلی خوب، ما که راحتی و زن و زندگی اینا چی؟ گفت خدا پدرت بیامرز، من دو تا دارم، دو تا زن. گفت خود چی کار میکنی؟ گفت من خیلی راحتم بین هر دوشون. اینم گفت حالا خوبه ما هم بریم یکی بیگیریم، بعد اینطور که معلوم اینم که خیلی راحته. گول خورد و رفت یه زن دیگه گرفت و کتک و کتککاری و فحش و فضیحت و اومد از خونه بیرونش کردن. اومد تو مسجد، دید هنوز اونجا داره نماز بخونه. گفت ها پس اوضاع احوال. گفت که ها چرا؟ گفت ما هم رفتیم یه زن دیگه گرفتیم و زندگیمونو تلخ کردیم و فحش و کتک و تو چجوری بین این دوتا راحتی؟ گفت من یه زنم تهرانه، یه زنم هم کاشان، خودم هم قم زندگی بکنم بین هر دوشون، یا مثلا اصفهان و یک جمع قم، تهران من قم، دعوا نداریم. اینجوری مرد میتونه در یه مسجدی بره، اما زن که نمیتونه. اگه مرد بد اخلاق بود، خدا پیغمبر میگه اگه این زن گرفتاری مرد بد اخلاق شد، خدا ثواب شهید. مرد اگه گرفتاری یه زن بد اخلاق شد، ثواب مجاهد، چون این میتونه راهای دیگه هم داره، اما صبر کنه. حضرت ایوب سلام الله، حضرت هود سلام الله علیه، یه خوشحالی شده بود، اومدن در خونه حضرت هود، گفتن میخوایم بر نماز بارون، یه زن اومد بیرون، ای چقدر بد اخلاق بوده، هی هرچی بلد بود گفت این یه پیره مرد خرف چی میفهمه، این یه پیره مرد. حالا راست پیغمبر خدا حضرت هود سلام الله علیه که قبر مطهرش هم در نجف در جوار امیرالمومنین سلام الله علیه تو وادی سلام زیارتش میکنه، اینا گفتن عجب زنی این دیگه، کیه که اینقدر بی ادب نسبت به پیامبر خدا؟ گفت مردم آخه یه پیر مرد این خرف شده فلان شد، نماز بارون چیه؟ برید دنبال کارتون. رفتن حضرت هودو پیدا کرد، داشت کشاورزی میکرد. گفتن آقا پسر ای پیامبر خدا، ای رحمت للعالمین، لا نفرق بین احد من رسول، پیامبران خدا که در اسمت در عظمت فرق نمی کنن، ای رسول خدا، ای پیامبر خدا، اولا که ما تعجبیم یه زنی تو خونت اینجور حرف زد، بعدم اومدیم نماز بارون. حضرت فهم باش نماز بارون می خونه. گفتن اون زن چی بود؟ فهم خانمم. گفتن آقا شما با این زن؟ گفت بالاخره تو زندگی انسان خدا یکی رو میذاره که از اون بزرگی اوج بیاردش پایین. گای دعا کنید که بالا دستتون نباشه، دعا کنید رئیس اداره نباشه، دعا کنید یه نفری پا تو کفشتون نکنه که حریفش نشید. زیر دست که باشه آدم تحملش میکنه. ما هم الحمدلله زیر دستمون قرار داده زنمونه، صبر میکنیم، ضرری هم به جایی نمیرسونه، ما صابریم در این باب، صبر میکنیم که خدا عجبم بده. مرحوم شیخ محمد تقی آملی، عارف بزرگ، خیلی عجیب بودنشون، خیلی فوق العاده. تو مدرسه که میمد همه میبوسیدنش، کفشش هم میبوسید، حتی یه طلبه خم شد با این تحت الحنک عمامش کفش شیخ محمد تقی آملی رو پاک، آب که میخورد تا استکانش رو میخورد، چای میخورد تا استکانش رو میخوردن. یه طلبه یه روز سوال کرد و سوال کرد تا در خونه آقا، تو اونجا گفت که آقا میخواست بره تو، گفت بفهمید بفهمید دو تا بفهمید، گفت طلبم را بعض وقتا ماشاءالله بعضی رو دارن و رو هم نگو سنگی پا فلا دیگه. خلاصه اومد تو نشست، تا رفت تو دید یه زن داره توی تشت لباس میشوره پیرن میشونه پر از چه دیگه بزن. مثلا اوزام که تاید نبود یه ذره صابون برگردون بود و اینا، از این صابون های پیچا و پی و این ها درست میکرد با آب یخ، صابون پیش، پیراهن، خلاص اینا رو یه ذره این پیرن رو مالیده بود و اینا توی نابای کسیف. گفت شیخ نمیدونم قضاد کو، شیخ چرا بیرون میره شیخ؟ ایشون هم نشسته بود و ساکت بود. یه وقت این تشت و بعد دوچه رو سر آقا خالی کرد. این طلبه اینقدر ناراحت شد، گفت آقا این کیه دیگه؟ خانم هم گفت چرا اینجور؟ آقا شما با اون شخصیت، با اون عظمت، چشم الهی آسمان ها رو میبینی، ملائکه ها رو میبینی. حالا من میگم شاید تحمل همین کارها چشم آسمان بین میده ها، تقوا میده، بزرگی میده، عزت میده. اما اگه آدم مثل خودش شد، یه فوش که داشت 60 تا دیگه گذاشت رو شد دوباره تحویلش داد، خب اونم مثل همه دیگه. اما اگه کارا نکرد، خدا میگه من یه جا دیگه برات جبران میکنم. این آبرو که ریخ رو سر این خانومش، این سر آقا، این طلبی، گفت آقا، گفت خدا قرار داده که محمد تقی مغرور نشد. تو بازار اگه یکی میبوسده، یکی هم هست که آب کثیف رو سرت بریزه. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اگه بخوام بالات ببرم، اینقدر بالات میبرم که مردم ته استکان تو رو شفا بدونن، اگه میخوام پایینتم بیارم، یه زن با آب کثیفی که توی این تشته رو سرت بریزه هیچ کاری هم نتونی بکن. معمولا زنها کاری که میخوان بکنن انشالله هم نمیخواد. یعنی اگه یه وقت خانوما میخوان یه کاری انجام بدن، از قدیم گفتن خدا میگه کاری میخواد بکنه انشاءالله، فردا میریم انشاءالله. اما زنایی که میخوان کاری انجام بدن انشاءالله هم نمیخواد، انجام میشه. ولی در هر حال، حالا اینکه شوخیه، اما در هر حال اخلاق رو ببینید، تحمل، صبر. اینه که حالا پیغمبر اسلام از سنت رسول خود، من یه حدیث فقط یادداشت کردم، از امام حسین علیه السلام هم هست که حضرت ابوعبدالله ازشون سوال کردن. حدیث فقط اشاره کنم و عربی شو بخونم، شرحش همینا بود که گفتیم. رسول خدا گفتن یا ابوعبدالله، جدتون رسول الله ساعات روزش چی کار میکن؟ خب دوست داریم بدونیم دیگه. حالا ما هم دوست داریم مثلا بگیم فلان شخصیت روزش چی کار میکنه. حالا بعضیا افراد بزرگ رو با شایعات وقتشون رو پر میکنن، تهمت‌ها، شایعات بین مردم اینقدر تبلیغ میکنن که مردم میگن اینقدر این بیکاره که وقتش رو تو باغ صرف میکنه. مثلا شما ببینید، یه وقت شایعه بود یه زمانی که آدم خندش میگرف از این حرفای بچگانه. مثلا میگفتن مقام معظم رهبری یک تو ورامین یه زیرزمین داره و یه باغ، اونم تو ورامین، 100 تا اسب داره، یه زیرزمین هم داره که انواع و اقسام عصاها، اونم عصاهایی که یکی 400 هزار تومان و یکی 1 میلیون و مثلا عباهایی داره یکی 5 میلیون و یکی 4 میلیون و هر وقت دیگه حوصله‌اش سر رفت میره تو باقی. اصلا وقت این مرد رو، من و شما دو نفر تو خونه مونه، دو نفر، سه نفر تو خونه مونه، وقتی که این کله مونه بخارونیم نداریم. حالا یه نفر بخواد کار یک مملکت، دنیا، جنگ، مسئولین و دیدار اینا هم داشته باشه، از سواری هم میخواد بکنه. یه گفته بود کشکم باقی، کشک آورده بودن و یه نفر گفتم یه کشک بخر، گفت همه چیزم جوره، کشکم باقی. حالا بخواد از سواری بکنه، عصا عوض بکنه، عبا عوض بکنه، تو این اوضاع و احوال بخواد اینجوری هم باشه. خب این شایه وقتی پر، وقتی یک انسان رو اینجوری پر میکنیم با شایعه. اما دوست داریم بدونیم مثلا اینجوری زندگی این آقا چیه، زندگی امام چجوری بود. این مراجع تقلید که به جای رسیدن، آقازاده یکی از مراجع تقلید میگفت من اگه آلمان باشم یا فرانسه باشم میدونم ساعت مثلا 10 صبح آقام داره چی کار، 8 صبح پدرم داره چی کار. یعنی اینقدر دقیق و ظریفه. مثلا بین مراجع خب داریم افراد مثلا تلالزم و مکارم، یعنی این زبان زده نظم ایشون، تمیزی، نظافتش، عبادتش، مسافرتش، درس دادنش، حرف زدنش، نوشتنش. یعنی شما یه ساعت بردارین هیچ ساعت نگاه کنید، کارایشون هم فردا هم یه ساعت بردارین نگاه کنید، اینقدر دقیق و ظریف. مثلا اگه گفتن آقا ساعت 3 شما فلان جا باشید، هم خودش هست نبودی رفته، یعنی 3:01 وا نمیشه، میگه تموم شد، وعده تموم شد. مثلا شما همه عمر این 80 خورده 90 خورده سالی که الان دارن و سر حال و الحمدلله سر حاله، همیشه عمرش در طول عمرش ساعت 3 بعد از شب بیدار بود، 70 سال 80 سال، یه جزء قرآن اول، نماز شب شروع میشه، بین نماز شب و نماز صبح یه جزء قرآن، بعد نماز صبح، نماز صبح تموم شد، تقریبات تموم شد، پیاده روی، یک ساعت ورزش. ورزش چه ورزش منظمی. بعدم میشینن به تدریس، در روز 2 تا 3 کلاس تدریس میکنن، تفسیر هم میگن، مرجعیت هم دارن، 600 تا حوزه علمی داخل ایران و کشورهای خارج و دنیا هم زیر نظرش هست. سواب فقط جواب سوالا رو بخواد بده. مثلا شما هم رادیو معارف گوش کنید، تنها مرجعی که خودش جواب میده آل مکانه، یعنی مسائلی که سوال میکنن خودش جواب میده. خب اینا وقتشون چجوری پر کرد؟ خیلی جالبه، یعنی انسان اینقدر دقیق باشه اگه وقتش از دست داده بود که به اینجاها نمیرسید. یه انوار الفقاهش 30 جلده، تفسیر قرآنش یه نوعش که پیام قرآنه 10 جلد، یه نوعش که تفسیر نمونه است 27 جلد، یه نوعش هم که نوینه 8 جلد، شرح نهج البلاغه 6 جلد، کتاب های دیگه تا الان 371 جلد کتاب نوشته. خب این عمر هر چه باشه بهش میاد، این آدم هر چه زندگی کنه بهش میاد، به روزم باشه همه چیزم بفهم. این حرفی که الان اینشون میزنه 20 سال دیگه بقیه بهش برسن. این یک کتاب داره به نام حیله های تجاری، یک کتاب داره به نام این به اصطلاح اکل به سحت. 30 سال قبل از شرکت های هرمی و از این شرکت ها خبر داد که در آینده اینطور معامله پیدا میشه، به این 8 دلیل هم حرامه. 30 سال پیش فتوا صحبت، مثلا عالم طبیعت، عالم خلقت، عالم کتابایی هم که داره. خب این عمر واقعا چجوری ترتیبش داده؟ یعنی استفاده ای که الفرصت و تمر رو من رسته ها مثل ابر از دست آدم میره. خب ما که سایه آفتاب کردیم، این اون آقایی که نه از سایه آفتاب استفاده کرده اونه. تازه بهلول که میدونید بهلول خیلی دانشمند بوده، شاگرد امام صادق بوده، شاگرد حضرت موسی بن جعفر هم بوده، به اقتضای زمانش که قرار شده بهش فشار آوردن که حکم قتل امام موسی بن جعفر رو باید بده، چون فقیه اول بوده تو شهر، 3 نفر بودن. ایشون اومد پیش حضرت موسی بن جعفر گفت آقا منو فشار به ما آوردن که حکم اعدام شما رو بدم، چیکار کنم؟ فرار کنم؟ خودم رو بکشم؟ چیکار کنم؟ حضرت یه کلمه رو خاک نوشتن، جم جه جه نوشتن که بهش میگیم جیم، جه فقط. گفت من قراره که جنون داشته باشم، خودم رو به دیوانگی بزنم. آدمی که اصلا تو شهر حرف اول رو در فقه و فقاهت میزد، یه دفعه دیدن عباشو دمرو انداخ رو دوششو، حمامش هم برداشت و پاچه پارش هم گرفت پاره کرد، یه بیلم برداشت از تو خونه امام موسی بن جعفر سوارش شد و به تو کوچه و برید کنار، برید کنار که اسمم لگدتون نزن. همه خندیدن ها، اما به هارون که گفتن رنگش پرید. هارون که هوشیار بود، زیرک بود، رنگش پرید، گفتن که بهلول دیوانه شده. تا گفت دیوانه شده و رنگش پرید، گفت به خدا قسم دیوانه نیست. دو تا کار کرده، یکی در مقابل من وایساده که هیچ کاری نمیتونم بکنم باش، به عنوان دیوانه حکم شهادت قتل موسی بن جعفر رو نداده، و یکی هم بین مردم با دیوانگیش این پدر ما رو در میاره. واقعا هم همینطور بود. مثلا از در اومد رفت رو تخت هارون نشست، دو سه نفر گرفتن پشت گردن زدن، سه چهار تا کتک زدن، نشست های های گریه کرد. حالا گریه دروغی هم بود یا گریه راسته بود، شروع کرد بلند بلند گریه کرد. هارون اومد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از اینا بپرس، خیلی هم بودن. گفت چرا بهلول گریه میکنه؟ گفت ایشون رفته سر به اصطلاح تخت تو نشسته، حالا کتک خورده. گفت حالا آقای بهلول اینقدر گریه نکن، حالا دوتا هم بزدن من جبران میکنم، یکی سه پول بد میدم. گفت نه، من که برای خودم گریه نمیکنم، من برای تو گریه میکنم. من دو دقیقه نشستم و اینقدر کتک خوردم، تو یک عمر جنایت کردی، یک عمر بدی کردی، خدا چقدر کتکت میزن، چقدر عذابت میکنه. خب این حرف رو مگه میشه راحت به هارون زد؟ هارونه که میگفت این پرندهی که تو آسمون پره باید به اجازه من باشه، 14 تا کشور زیر نظرش، ولی یه نفر بیاد راحت بهش بگه اینقدر کتک خدا رو بخورید، اینقدر فلان بشی. خب این وقتی که پر کرده. حالا این حدیث که از امام حسین، من فقط امشب مقدارش اشاره کنم و یه صلوات هم بفرستین. اللهم صل. این هم دو تا سواله که اگه صلاح بدونه، چون وقت یه جور دیگه شد، تو جلسه بعدی جواب بدم، من تو جیبم میذارم، یادم هم نمیره. اگه وقت یادم رفت شما یه اوسا علم علم که بگید من یادم، ولی خب این هست، یه ذهنم هست. سوالش این بود که محل نماز انسان پستی بلندی داشت بر نماز اشکال داره؟ خب بذار بگیم چهار انگوش. اگه جایی که انسان سجده میکنه تا جایی که استاده به اندازه چهار انگوش پستی بلندی داشت، بله. ولی اگر نه، اما عرفه بود، مثلا ممکنه مسجد اینجا بعض جاش پستی بلندی داشته باشه، ولی کسی نمیگه این چهار انگوش، ممکنه یه ذره هم کم و زیاد، این برای نماز اشکالی؟ خب اینم جواب داد. دومش هم در باره نماز جمعه و شرایطش بود که نماز جماعت باید با فقیه، ولی فقیه یا حکومت اسلامی باشه، کمتر از پنج نفر هم نباشن، امام جماعت، امام جمعه یک، چهار تا مأموم، و احکام به اصطلاح فقه فقهام فهم کنه، بعضی واجب عینی، بعضی واجب تخییری، بعضی مستحب مؤکد، اینا میدونن نماز رو. دو تا خطبه، خطبه اول اخلاق و اعتقاد، خطبه دوم سیاست و روز، و نمازم رکعت اول بعد از کفوا احدش قنوت، در رکعت دوم بعد از رکوع قنوت، بلند میشن و قنوت میخونه. حالا بری نماز جمعه نشون میدن، یعنی بلدی نکن. حالا یه نفر رفته بود مثلا توی اداره ثبت نام کنه، بره توی این اداره هی شروع کردن سوال کنن، مثلا حالا اومده توی این اداره که فرض کن اداره برق، حالا من اسم بعض خاص رو نبرم، ایش گفتن قصد مایه چجوریه، کفن چجوریه، چند تا پارچه داره. هی شروع کردن اومده بود توی اداره برق ثبت نام کنن، این هم ایش میگفتن قصد مایه چجوریه، خب آب قرابش چجوریه، حال کافور چقدر بریزی، حال کفن چند پارچه باشه. گفت والله من که نمیدونم، اومدم اداره برق ثبت نام کنم یا باغ رضوان و غسال خونه، هر کدوم سر جای خودش و شرایط خودش باید داشته باشه. یه صلوات خط کنید. اللهم صل. دو تا روایت از امام حسین هست، یک شعر میشه اشاره بکنم درباره وقتی شعر انشالله تو جلسه بعد. گفتن یا ابا عبدالله وقت پیغمبر چجوری بود؟ حضرت فهم سه تقسیم، جز ان لله، یه قسمت وقتش مخصوص خدا به عبادت به تفکر، هیچ کس هم در شریک نبود، که حالا بحث خودش به جای خودش بشه. و دوم جز ان لأهله، یه ساعتی هم با خانوادهش، هیچ کس قاطی این خانواده نبود. یعنی چه؟ یعنی تمام مشکلات و کارهای بیرون رو دیگه وارد خونه نمی کردن. تو خونه که می مدن واقعا مثل خانواده بودن، یعنی مثل کارهای آشپزخونگی و غذا خوردن و نشستن و با بچه ها، و حتی اینقدر تو خونه اهل بودن که بچه می شدن، یعنی چهار دست و پا می شدن، امام حسن امام حسین هم رو کمرش بشینه، اونجایی که با خدا بود جبرئیل بهش نازل میشد که دو زانو جلو پیغمبر وایس. اینجا که تو خونه بود و قرار بود بچه بچه با همسر، همسری با همسر صحبت کردن، با دختر بزرگ با حضرت زهرا صحبت کردن، اینا با داماد با امیر مومنان صحبت کردن الگو باید باشه، اسوه باید باشه که حالا شرحش بشه برای اون جلسه. و یکی هم جز انل معاشه پیغمبر کارم میکردن، وقتشونو اینجور نبود که کل بر مردم باشن و حرج زندگیشون رو دیگران بدن، کار میکردن، تلاش کشاورزی میکردن، گاهی وقتا صحرا میرفتن هیزم میآوردن، حتی کارهای شخصیشون رو خودشون انجام میدادن، حتی گوسفندشون رو خودشون میدوشیدن، گاهی وقتا کفششون رو خودشون میدوختن، گاهی وقتا لباسشون رو خودشون وصله میزدن. ولی یه سری کار برای معاش، برای زندگی تلاش کردن که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانوادش کار کنه تلاش کنه مثل مجاهد در راه خداست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین جان. بی بی دو عالم از دنیا رفت، زهرا رفت، در اتاق یه پارچه کشیدن روی فاطمه، اسما در اتاق نشسته، یه وقت حسن و حسین وارد شدن، اسما مادر من در چه حاله؟ گفت زاده ها مادرتون داخل اتاق خوابیده، آقا زاده ها برید باباتون علی رو خبر کنید، برید مسجد. آقا زاده ها اومدن دم مسجد، تو درگاه مسجد ایستاده بودن، سلمان چشمش افتاد به حسن و حسین، آقا زاده ها چه خبره؟ گفتن سلمان بابامونو خبر کن، اگه میخواد مادرمونو ببینه بیاد. خودشون برگشتن، وقتی وارد اتاق شدن چه حالی پیدا کردن؟ حسن عزیز اومد روی مادر رو بردار، بوسید صورت مادر رو، دست کشید رو صورت مادر، مادر مادر مادر، الهی اگه مادرت از دنیا رفته با حضرت زهرا باشه، اگه مادر زنده است دست حضرت زهرا رو سرش باشه. صورتش رو گذاشت رو سینه زهرا، گفت مادر من حسنم، با من صحبت کن مادر. اما ابی عبدالله اومد صورتش رو گذاشت کف پای مادر، گفت مادر من حسینم، قبل از این که روح از بدنم خارج بشه مادر با من صحبت کن. آی گرفتارا، هر هر که گره تو زندگیش افتاده، امیر المومنین اومد حسن و بلند کرد، حسین و بلند کرد، سر و با احترام رو دامنش گذاشت، اما بمیرم تو کربلا یا عمه زاداد اومد بدن حسین رو بلند کنه، دختر حسین رسید گفت عمه این بدن از کیه؟ چرا این بدن قد بار بار از عمه این بدن کیه سر نداره؟ فرمودم به جان حق داری نشناسی، آزان شعبی کلوزاین دختر برادر، این بدن بابا حسینه، داد بزن یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعظم المصیبات مصیبت الحسین الذی قتلوه بشد فرات وليس له كفن إلا تراب كربلاء ولا غسل له إلا بدم. خدای به حق امام حسین ما رو ببخش و بیام عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، امام زمان ما رو برسان به برکت ابی عبدالله، باران رحمتت رو نازل بفرما به برکت امام حسین، خدایا به بزرگی خودت نه به ضعف و بیچارگی و گناه ما رحمتت رو نازل بفرما، خدایا گذشتگان و امام و شهدا و حقداران و اموات بانی این جلسه با رسول الله محشور بفرما، هر کجا مریض و مریضه ایست، کوچیک و بزرگ، بچه‌ای که در نظر زن و مردهایی که مریضن، بیماری های جسمی و روحی، بیماری های خاص، خدای به حق حضرت زهرا شفا عنایت بفرما، رهبر عزیزمونو حفظ کن، مملکتمونو حفظ کن، دختر پسرامونو از فتنه آخر از زمان حفظ کن، خدایا به برکت حضرت زهرا دشمنای اهل بیت مخصوصا آمریکا و صهیونیست و آل سعود و داعش رو نابود بفرما، این جمع رو کربلایی بفرما، اونایی هم که رفتن کربلا زائر امام حسین هم اونایی که بعد میرن صحیح و سالم از هر کشوری از هر کجایی دوستانمون اهل مسجدمون خدایا صحیح و سالم با زیارت مقبوله به اوطانشون برگردان به نبی برگردان.